سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 استاد تاج آبادی کلاس مبانی تفسیری جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسه قبل مبنای دوم رو مورد بررسی قرار دادیم. درسته آقا؟ من چون یه این درس رو صبحم میگم، یه جایی الانم میگم، ما تا کجا بحث کردیم هفته پیش؟ خاطرتون هست؟ وحدت موضوعی رو اینها رو آوردیم. بسیار. یکی دیگر از مبانی تفکیک میان تفسیر، تطبیق و معنای باطنی است. یعنی باید ببینیم ما دنبال تفسیر آیه هستیم، بعد حالا میخوایم آیه رو تطبیق کنیم بر مصادیق خودش در عصر خودمون، یه وقت میخوایم معنای باطنی رو به دست بیاریم. اینا سه غرض متفاوته، سه رویکرد متفاوته و نباید اینها خلط بشه. در مواجهه با روایات هم باید این دقت رو داشته باشیم که این روایتی که در ذیل این آیه آمده الان در مقام تفسیر آیه است یا در مقام تطبیقه، داره بیان مصداق میکنه یا داره معنای باطنی آیه رو میگه. اگر این تفکیک رو نکنیم هم خودمون دچار اشتباه در فهم میشیم، هم در تبیین برای مردم و تفسیر مردم و ارائه به مردم دچار در واقع این لغزش میشوند مخاطبین ما. یک روایتی معنای باطنی رو داره میگه، ما به عنوان تفسیر آیه القا میکنیم، خب این شبهه ایجاد میشه، میگه کجای آیه این معنا رو داره میگه؟ این روایت که شما میگید اصلا ربطی به آیه نداره، ظاهر آیه، قرائن درون متنی آیه این چیزی که در روایت اومده رو تایید نمی‌کنه. خب در حالی که روایت اصلا در مقام تفسیر نیست که شما بگید قرائن درون متنی تایید می‌کنه یا نه، معنای باطنیه. معنای باطنی قواعد خاص خودشو داره، یه معیار و میزان خاص خودشو داره. پس ما در مقام فهم و تفسیر آیات قرآن باید توجه داشته باشیم دنبال چی هستیم. اول باید دنبال تفسیر باشیم، بعد تطبیق و بعد معنای باطنی باشیم. تو رویکرد اون با روایات هم باید بتونیم تشخیص بدیم که این روایت الان داره تطبیق میکنه آیه رو بر مصداق، یا داره تفسیر میکنه، یا داره معنای باطنی رو میگه. همین خلط رو مفسران اهل سنت نسبت به روایات ما کردن. گاهی روایت رو از مجمع البیان مثلا آلوسی نقل میکنه، میگه این روایت جعلیه، چون چیزی رو که نسبت میدن به امام صادق علیه السلام اصلا آیه چنین دلالتی نداره، اصلا قرائن در اون متن آیه چنین دلالتی نداره، در صورتی که نفهمیده که اینجا امام صادق علیه السلام داره معنای باطنی رو میگه یا داره مصداق بیان میکنه و فرق میکنه. پس در گام اول ما باید تفسیر بکنیم. تا شما یک تفسیر متقنی و ثوابی از آیه نداشته باشید نمیتونید یک تطبیق صائبی داشته باشید. اگر در تفسیر راه غلط بریم، تو تطبیقم در واقع ما دچار اشتباه و لغزش میشیم. توی معنای باطنی هم همینطور. پس پایه برای دو گام بعدی، یعنی گام تطبیق و گام فهم معنای باطنی، همین تفسیره. در تفسیر ما به دنبال این هستیم که با یک روش متقنی معنا و مراد حق تعالی رو از واژگان و جملات آیه به دست بیاریم. بگیم مراد حق تعالی مثلا از الرحمن علی العرش استوا چیه؟ مرادش از عرش چیه؟ مرادش از استوا چیه؟ و مجموعاً استوا بر عرش یعنی چی؟ این میشه تفسیر. درست؟ خب تو بعد ما وارد تطبیق میشیم. مثلا در اهدنا الصراط المستقیم ما آمدیم تفسیر کردیم که مراد از هدایت چیه؟ چه نوع هدایتیه؟ مراد از صراط مستقیم چیه؟ و صراط مستقیم چه فرقی با سبیل داره؟ صراط خدا چه فرقی با سبیل خدا داره؟ با سبیل الله داره؟ میشه تفسیر. حالا میگیم آقا جان، این آیا این صراط مستقیم مصداق عینی و خارجیش چیه؟ کیه؟ بعد میگیم که معنای باطنی آیا داره یا نداره؟ معنای باطنیش چیه؟ مثلا اگر روایت دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که انا صراط المستقیم، یعنی چی؟ یعنی من مصداق این صراط مستقیم هستم. نه اینکه تفسیر صراط مستقیم یعنی این. مصداق عینی صراط مستقیم در اینجا من هستم. تو تطبیق آیا یک آیه یک مصداق داره، یعنی فقط یک مصداق داره در طول تاریخ، یا مصادیق متعددی در طول تاریخ داره؟ این برمیگرده به مفاد آیه. گاهی شما مفاد آیه رو یه جوری تفسیر میکنید، یعنی تفسیر شما از اون به گونه ایست که این آیه یه مصداق بیشتر نداره در طول تاریخ. گاهی یه جور تفسیر میکنید که مصادیق متعددی داره در طول تاریخ. این فرق میکنه. مثلا آیه تطهیر رو ما چون تفسیری که از اذهاب رجس و یطهرکم تطهیرا میکنیم به عصمت میرسیم، با توجه به قرائن درون متنی میگیم اذهاب رجس و یطهرکم تطهیرا یعنی عصمت. چون گفتیم این آیه دلالت میکند بر عصمت اهل بیت، حالا میریم ببینیم آیا در میان اهل بیت یه مصداق داریم، دو مصداق داریم، در طول تاریخ مصداق داریم برای عصمت. درست؟ چون ما به این نتیجه رسیدیم که آیه میگوید که اون کسانی رو که خدا اهل بیت نامیدن معصومن، ما لزوما میریم در عالم خارج میبینیم که در عالم خارج 5 نفر بیشتر در زمان نزول آیه مصداق این آیه نیستن. این آیه یه مصداق عینی در این 5 نفر بیشتر نداره. اما مفسران اهل سنت چون از اذهاب رس به تقوا رسیدن، گفتن اذهاب رس یعنی تقوا یا تقوای شدید، میان خیلی خوب، هم اصحاب کسا تقوای شدید دارن، هم همسران پیامبر تقوای شدید دارن، هم فرزندان ابو طالب دارن، هم بنی العباس دارن، اونا هم تقوا دارن، تقوای شدید دارن. ببین تفسیر اونا باعث شد که اینا تو مقام تطبیق یه گستره زیادی تطبیقشون پیدا بکنه. ما اومدیم چون از تو آیه تطهیر به عصمت رسیدیم، تو بحث تطبیق دیگه ما یه تطبیق در طول تاریخ نداریم، یه مصداق معینی دیم. آیه ولایت هم همینطوره، آیه اکمال دین، آیه تبلیغ و آیات دیگری که در اینجا هست. اما نه، یه آیه هست که در واقع مفادش به گونه ایست که میتونه در طول تاریخ مصادیق متعددی داشته باشه. چرا؟ چون اون مفاد آیه مراد حق تعالی به گونه ایست که لزوماً منحصر در یک مصداق نیست. آیات در اینجا دیگه زیاد هستش. لذا شما میبینید مثلا در والراسخون فی العلم که در آیه 7 آل عمرانه یه روایت داریم حضرات معصومین میفهمون راسخون در علم ما هستیم. یه روایت داریم که به زراره میگه تو هستی. یه روایت میگه ابن عباس راسخون در علمه. همین که امام آمد مصادیق متعدد ذکر کرد میخواد بگه این آیه یه معنایی داره که بر مصادیق متعدد قابل ذکره. به تعبیری یه مراتبی داره که مرتبه اعلاش ماییم راسخون در علم، مرتبه بعدیش مثلا زراره است، مرتبه بعدیش چیز هستش. پس ما در مواجهه با روایات هم باز میبینیم که ما روایاتی داریم برای یه آیه لسانشونه که این آیه یه مصداق بیشتر نداره و ما اهل بیتیم. آیاتی میبینیم نه حضرات معصومین عرضم به حضورتون که مصادیق متعدد ذکر میکنن. درست شد. گاهی وقتی شما آیه ای رو میبینید که روایت میگوید که ما فقط مصداق آیه هستیم، یعنی حس رو میرسونه، روایت بعدی از امام باقر علیه السلام میفرماید که مثلا زراره هم هست، شیعیان ما هم هستن. اینجا میفهمیم که اون حسری که در روایت قبلی از حسر حقیقی نیست، حسر در کماله. یعنی کمال این آیه مصداقش ما هستیم، مراتب مادونش هم در واقع دیگر شیعیان ما هستن. خب ما پس یک مرحله داریم، مرحله تفسیر که مرحله مهمیه. اگه تفسیر به مراد واقعی حق تعالی برسیم تو تطبیق دیگه خطا نمی کنیم. اما اگر شما تو تفسیر خطا کردی تو تطبیق هم خطا می کنی. یعنی محل خطا هست. همانطور که اهل سنت مثلا تو آیه تطهیر خطا کردن، گفتن مفاد آیه تقواست، لذا تو تطبیق اومدن گفتن همسران هم مصداق این آیه هستن، بنی هاشم هم هستن که هستن که هستن. بله دیگه، تفسیر بر تطبیق
دارن. در تطبیق در روایات ببخشید من وسط بحث سوال می‌پرسم چون اگر بشه ببخشید. چون گاهی روایات تفسیر حد و حدود تفسیر رو جابجا می‌کنه. اینجا چطور تفسیر تقدم داره؟
نه ببینید ما در روش تفسیر قرآن با قرآن اول خودمون قرآن رو تفسیر می‌کنیم. یعنی بر اساس قواعد روش قرآن به قرآن میایم چیه آیه رو تفسیر میکنیم، مفاد آیه رو میفهمیم چیه، خودمون میتونیم این آیه رو تطبیق بکنیم بر مصادیق. درست؟ حالا بعد میریم میبینیم روایت هم در اینجا داریم. اون روایاتی که در اینجا هست با توجه به تفسیری که خودمون کردیم میفهمیم اینجا امام الان در مقام تفسیر یا تطبیقه. این اولا. درست؟ بعد که فهمیدیم در مقام تطبیقه میفهمیم امام داره میگه ما یک یگان مصداق این آیه هستیم یا نه. اگر مفاد آیه عمومیت داشت و فی حد نفس ظرفیت این داشته که مصادیق متعدد در بستر زمان داشته باشه، اگرم روایت گفت مصداقش ماییم، میگیم مراد روایت یعنی مصداق اکملش ماییم. نمیه میگیم چون امام فرموده است که مصداقش ما این، پس بریم فهممون از آیه تغییر بدیم. این کارو نمیکنیم. خب در مرحله تطبیق ما باید چند نکته رو توجه بکنیم که یکیشو عرض کردیم. یکی این که تطبیق بعد از تفسیره. دوم متوقف بر فهم درست ما از مفاد آیه است. یعنی تفسیر صحیح ما از آیه است. همونطور که عرض کردم خطای در فهم آیه، یعنی در مقام تفسیر، خطای در تطبیق رو هم میاره که حالا مثالهاشو عرض کردیم. خب باز در لابلا عرض کردیم، یعنی دارم من اون چرا که در لابلای بحث گفتم حالا داریم برجسته میکنیم. عرض کردیم که گاهی وقتا آیه مفادش به گونه است که یه مصداق بیشتر نداره، مثل آیه تطهیر، آیه ولایت. یه وقت نه، مفادش به گونه است که مصادیق متعدد داره. خب گاهی وقتا آیه در زمان نزول یه مصداق داره، در زمانهای بعدی مصادیق دیگر دیگری داره، یعنی در بستر زمان هی مصادیق پیدا میکنه، تعدد مصداقه. گاهی وقتا نه، یه آیه در همون زمان نزول مصادیق متعددی داره. اینا دیگه توی به اصطلاح مقام تفسیر و مواجهه با روایات در واقع روشن میشه. خب مثلا ببینید در آیه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در ذیل این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یه روایت داریم که زیاد روی در انفاق و کوتاهی کردن است، یعنی تیم مصداق این خود را به هلاکت انداختن، یعنی در انفاق زیاد روی بکنی، افراط بکنی. یه روایت داریم نه، مراد این استش که از حاکم عادل اطاعت نکنید، یه مصداق. یه روایت دیگه داریم که نه، اگر یک تنه بر دشمن زدی مصداق این آیه هستی، در جنگ شما بدون این که عده و عدت آماده باشه یه تنه میزنی به دل دشمن، محاصرت میکنن، از بینت میرن، شهیدت میکنن. آیه حضرت میفرماید که تو اگه این کاری کردی مصداق این آیه هستی، خودت به هلاکت انداختی. موقعی که میبینیم که امام یا حضرات معصومین این سه تا مصداق برای آیه میارن، میفهمیم که دیگه در اینجا تقدم و ترتب زمانی نیست دیگه، یعنی در زمان واحد میتونه این سه مصداق برای این آیه باشه. عرض کردم گاهی وقتا ما میفهمیم که مفاد این آیه معنای طولی داره، یعنی میفهمیم که مثلا راسخونه در علم مراتب داره، مخلصین مثلا مراتب داره، صالحین مراتب داره. موقع که ما فهمیدیم این، بنابراین در مصداق هم مراتب پیدا میکنه، یه مرتبهش میشه امام معصوم، یه مرتبهش میشه شیعیان خاص، یه مرتبهش میشه شیعیان در رتبه بعدی. نکته بعدی که ما در تطبیق داریم، لزومی نداره که شما حتماً برای تطبیق باید یه مصداقی باشد که با سیاق آیات هم سازگار باشه. نه، اگر شما تفسیرتون از آیه مبتنی بر سیاق، اون موقع تو مصداق هم بله، اون معنا باید قابل تطبیق. گاهی وقتا نه، شما یه نگاه استقلالی به یه آیه داری که قبلا هم عرض کردیم، اگر نگاه استقلالی به آیه داشتی، اون معنایی که در نگاه استقلالی داری اون میتونه مصداق داشته، شما برای اون مصداق پیدا میکنی و تطبیق میکنی. دیگه لزومی نداره که آیا این مصداق شما با اون معنای سیاقی سازگار هست یا سازگار نی، چون شما اصل نگاهتون به این آیه شده یک نگاه استقلالی. بنابراین توجه بکنیم در موارد زیادی حضرات معصومین با نگاه استقلالی مصداق برای آیه بیان کردن، آیه رو تطبیق کردن. برخی از مفسران اهل سنت میان اینجا نقد میکنن، میگن این مصداقی که در روایت شما اومده با سیاق آیات سازگار نیست. این اشکال وارد نیست، به خاطر این که اصولا نگاه به آیه نگاه استقلالی بوده، اون معنای استقلالی باید قابل تطبیق باشه بر این مصداقی که ما به صراحت فهمیده شده است. یه مثال بزنم براتون. آیه شریفه داره فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر سوال بکنید. این فسألوا اهل الذکر رو اگر شما در سیاق آیه ببینید، مراد از اهل ذکر میشه یهود و نصارا. چرا؟ چون بین آیه ناظر است به گفتگو و مجادله پیامبر بزرگوار اسلام با مشرکین، که مشرکین زیر بار حقانیت قرآن نمی رفتن، قبول نمی کردن که قرآن حق و کلام خداست و پیامبر اکرم پیامبر خداست. آیه ناظر شد که به اینها بگو که اگر واقعا تردید دارن از اهل ذکر سوال کنن. مراد از اهل ذکر یعنی یهود و نصارا. برید از یهود و نصارا سوال کنید، اوصاف پیامبر من در تورات انجیل آمده. درست شد؟ خیلی خوب. راوی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه. به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که اهل ذکر کیا هستن که ازشون سوال کرد؟ مردم یعنی عوام، اهل سنت میگن مراد از اهل ذکر یهود و نصاراست. امام میفرماد نه، مراد از اهل ذکر ما اهل بیت هستیم. اگر شما بخواید برید مطالب دینتون رو از یهود و نصارا بگیرید، اونا شما رو به دین خودشون دعوت میکنن و خداوند متعال هیچ وقت نمیاد شما رو حواله بده به کسانی که شما رو از دین اسلام خارج بکنن و یهودی و نصرانی میکنن. مراد از اهل ذکر ما هستیم. ببینید امام در اینجا فسأل و اهل ذکر رو فقط داره تفسیر میبینه، سیاق رو نمیبینه. یعنی اگر بخواد این آیه رو در سیاق تفسیر کنه نمیتونه بگه ما اهل بیتیم. میگه آقا جان این آیه یه مصداق داشت در که در عصر پیامبر اکرم. این آیه در این سیاق در عصر پیامبر اکرم اهل ذکر یعنی یهود و نصارا. الان که شما مسلمان ها شک در حقانیت قرآن ندارید، جهل به معارف دین دارید، معارف قرآن دارید، اهل ذکرتون ما هستیم. بله، تعدد مصداق پیش میاد با این وضع که شما دیگه آیه رو استقلالی باید ببینی نه در سیاق. این اگر بخواد در دعوای مشرکین باشد و این، فرض کنید الان ژاپنی یا آمریکایی بیاد بگه من قرآن رو شک دارم در حقانیتش، ما نمیتونیم بگیم برو روایتم از امام صادق ما ببینیم امام صادق ما چی گفته. این معنا نداره. اینجا باید از راه دیگری حقانیت قرآن برای ثابت شه، از راه اعجاز قرآن. درسته؟ پس اگر تو فضای آیه و سیاق آیه باشه یه مصداق، مصداقش اهل بیت نیستن. اگر شما کل آیه رو در نظر نگرفتید، فقط فسأل و اهل ذکر رو در نظر گرفتید، مصداقش میشه حضرات معصومی، تطبیقی برای حضرات معصومین میشه. اینجا مفسرین اهل سنت بعضی من اشکال میکنم، میگه این روایت شما غلطه، چون آیه درباره حقانیت قرآن است و مشرکین است و ربطی نداره به اهل بیت. میگیم نه، پس توجه باید داشته باشیم تو مقام تطبیق ما داریم الان کدوم مفاد رو میخوایم مصداق براش پیدا کنیم، مفادی که از سیاق به دست آمده یا مفادی که از بخشی از آیه شما در نظر دارید در نگاه استقلالی که به آیه دارید. بحث بعدی معنای باطنیه. در معنای باطنی یه بیانی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه دارن، یه بیانی مرحوم آقای معرفت دارن. خب در میان اصولیون ما هم بحث زیاد هست در کفایه اینها، مرحوم آخوندن بحث رو طرح میکنه در بحث الفاظ که آیا معانی باطنی قرآن رو ما میتونیم بفهمیم یا در انحصار حضرات معصومین هستش و غیره. بعضی این رو در انحصار حضرات معصومین میدونن فهم معانی باطنی قرآن رو. آقای معرفت میفهمد معنای باطنی قرآن همون پیام کلی قرآنه. اون پیام کلی قرآن رو که شما گرفتید، اون پیام کلی قرآن میشه معنای باطنی. مثلا مثالی که ایشون میزنه در فسأل و اهل ذکر، میگه اگر شما این آیه رو تفسیر بخواید بکنید، معناش این استش که در تردید در حقانیت پیامبر اکرم، نبوت پیامبر اکرم به حقانیت قرآن، باید رجوع کنید به اهل کتاب. ای مشرکین، اونا به شما میگن که اوصاف پیامبر اکرم در تورات و انجیل آمده. میگه ولی اگر شما بیایید بگید آقا جان مسئله صرفا حقانیت قرآن نیست، علم پیدا کردن است، علم پیدا کردن و جهل تبدیل به علم بشه. میگه موقعی که ما گفتیم مراد اینه، پیام کلی آیه این میشه که آقا در اون چرا که نمیدانید به عالم رجوع کنید. لزوم رجوع جاهل به عالم. میگه پیام کلی فسأل و اهل ذکر میشه رجوع عالم به جاهل. همین میشه معنای باطنی آیه. از ایشون همین میشه معنای باطنی. یعنی اون معنای کلی که اون جزئیات، یعنی شرک و مشرکین قریش برن کنار، اونا فقط جاهل بودنشون لحاظ بشه، یهود و نصارا هم جزئیات یهود بودن، نصرانی بودن رو در نظر، فقط عالم بودنشون رو لحاظ کنید، میشه لزوم رجوع جاهل به عالم. میشه معنای باطنی آیه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک بیان دیگه ای دارن در معنای باطنی. ایشون میفرمایند که اولا معنای باطنی اون معنایی است که از تحلیل معنای ظاهری به دست میاد. دو، معنای باطنی غیر از تطبیق بر قرآنه، تطبیق بر مصادیقه. چون شما در مقام تطبیق که در بخش قبل بحث کردیم گفتیم شما اول مفاد آیه رو پیدا میکنید، مفاد کلی آیه رو، بعد تطبیق بر مصادیق میکنید. میگه معنای کلی آیه معنای باطنی نیست لزوماً. اینجا اختلاف پیدا میکنم با مرحوم آقای معرفت. نکته بعدیشون اینه که معنای باطنی در طول معنای ظاهری است نه در عرض. درست؟ نکته دیگرشون این استش که هر آیه‌ای میتونه چند معنای باطنی داشته باشه، چند معنای باطنی داشته باشه و چند معنای ظاهری داشته باشه، اما به صورت طولی. یعنی چی؟ یعنی معنای ظاهری اول که خب ظاهریه، معنای باطنی اول نسبت به معنای ظاهری قبلی چی شد؟ شد معنای باطنی. همین معنای باطنی نسبت به معنای باطنی رتبه بعد دیگه میشه ظاهری. اون معنای باطنی رتبه بعد باطنی نسبت به قبل خودش، نسبت به معنای باطنی بعدی میشه ظاهری. درست شد؟ نکته اصلی بیان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کشف معنای باطنیه. میگه شما باید معنای ظاهری رو تحلیل بکنید. از تحلیل معنای ظاهری، یعنی موقع که تفسیر کردی معنای ظاهری آیه رو به دست آوردی، اون معنای ظاهری رو تحلیلش بکنی به معنای باطنی میرسی. بعد اون معنای باطنی اول رو موقع که تحلیل بکنی به معنای باطنی دوم میرسی. اون معنای دوم رو تحلیل کنی به معنای سوم میرسی. هر کدوم نسبت به اون معنای مادون میشن باطنی، نسبت به اون معنای مافوق میشن ظاهری. پس یه آیه میتونه سطوح معنایی ظاهری و باطنی داشته باشه. بعد مثال میزنن، میفهمن در سوره نساء آیه 36 و عبدالله ولا تشرکو به شیئا. میگه این آیه رو شما در فضای این سوره که مخاطب مشرکین هستن، مشرکین بت پرست هستن، معنای ظاهری این آیه این استش که ای مشرکان بت پرستی نکنید، بت ها رو نپرستید. پس معنای ظاهری این آیه میشود نهی از پرستش بت ها، این بت هایی که از سنگ و چوب و اینا هستش. که مؤید اینم آیاتی است که به زبان دیگری از پرستش بت ها نهی کرده، مثل فجتن بر رکس من الاوسان، بت ها رو نپرستید. درست؟ میگه حالا شما بیاید این نهی از بت پرستی که شد معنای ظاهری آیه، اینو تحلیلش بکنید، بگید چرا خداوند از پرستش این بت ها منع کرده. میگه به خاطر این که پرستش نوعی خضوع و فروتنی است و لازمش پیروی کردن است. درست؟ بعد میایم سوال میکنیم آیا خود خضوع کردن اینجا در واقع پلید رجس و نه شده، یا اینکه نه چون از چوبه و از سنگه و از خرماست و اینا هیچ موضوعیتی نداره. در نهی از پرستش بود این جزئیات ظاهری موضوعیت نداره. میگه حالا که اینطور شد به این نتیجه میرسیم که اطاعت از شیطان هم در واقع مصداق این بت‌پرستیه. این لا تشرکو بهی شیئا و عبد الله، یعنی شیطان رو هم نپرستید، یعنی خضوع و پیروی از شیطان هم نداشته باشید. میگه خب این تحلیل ما رو باز قرآن تایید میکنه. آیه علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اونجا میگه شیطان عبادت نکنید، یعنی پیروی نکنید، یعنی خضوع نکنید، درسته؟ پس معلوم میشه که این تحلیلی که ما کردیم و رسیدیم این که این آیه در ظاهر از پرستش بت‌ها نهی میکنه، در باطن از پرستش شیطان به اصطلاح نهی میکنه. یه معنای این لا تعبدو اینه و عبدالله و لا تشرکو به شیا در سوره نساء اینه. بعد علامه میفرماید که این که پرستش شیطان یا پیروی از شیطان نهی شد به خاطر اینکه شیطان یک موجود خارج از وجود، این که غیر ما هست، چون غیر ما هستش این نهی شده. یا نه، اگر چیزی مربوط به خودمونم بود و پیروی از اون و خضوع در اونم مصداق بت‌پرستی است، میگه نه، این غیریت نقشی نداره. شیطان نه به این دلیل نهی نشده پرستش چون غیر من است، نه، انسان رو هم اگر شما خضوع پیدا کنید، فروتنی پیدا کنید، چه مصداق این آیه. بنابراین ایشون میفرماید که پیروی از هوای نفسم در واقع چی میشه؟ میشه مصداق و عبد الله و لا تشرکو به شیئا، مطابق باطنی یا مصداق باطنی، معنای باطنی. میگه معید این آیه فرعیت من اتخذ اله و هواه، میگه آیه میگه آیه بعضیا هوای نفسشون رو اله خودشون گرفتن، معبود خودشون گرفتن، درست بود. بعد ایشون میفهمد که خیلی خوب، تا اینجا رسیدیم به این که پیروی از هوای نفس، خضوع در برابر هوای نفس هم نوعی بت‌پرستی است، مصداق بت‌پرستی است، مصداق شرک هستش. بعد میایم میگیم چرا این گونه است، چرا پیروی کردن این خداوند نهی کرده. میگه به خاطر این که توجه از خدا رو باز میداره، شما رو از خدا منصرف میکنه، شما رو از خدا غافل میکنه. پس غفلت اینجا شد اصل. میگه چون غفلت می آورد پیروی از هوای نفس در واقع نشده. میگه خیلی خوب، حالا که اینطوره، هر چیزی که غفلت مساق غفلت شد، ولی پیروی از هوس، یعنی گناه و حرام اینا نبود، صرف غافل شدن از خداوند متعال، اونم میشه مساق لا تشرکو به شیئا، اونم میشه مساق شرک میشه، خود غفلت. میگه چرا؟ میگه شما باز آیاتی داریم که میگه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اولا در آخر میگه اولئک هم الغافلون. میگه من جن و انس و این پیروان شیطان رو به جهنم میبرم چون غافل شدن. میگه پس ملاک غفلته، پس غفلت هم یکی از مصادیق شد شرک و بت پرستی. خب مرحوم الله میفهم، ببینید، پس معنای باطنی یعنی این که شما ابتدا معنای ظاهری رو فهم بکنید، به درستی فهم بکنید، یعنی تفسیر بکنید آیه رو، بعد تحلیل بکنید معنای ظاهری رو، به یه معنای باطنی میرسید. چه معنای باطنی اول؟ اون معنای باطنی اول رو تحلیل می‌کنید، یعنی مثلا تجزیهش میکنید، به این معنای باطنی دیگه میرسید، اونو بازار تحلیل میکنید، به این معنای باطنی دیگه میرسید، تا هر جا شما بتونید ادامه بدید اینا میشن معانی باطنی. منتها ماها چون اشرافمون بر معارف قرآن کمتره، تا یه حدی میتونیم، ولی امام معصوم میتونه هی معنای باطنی پشت معنای باطنی برای شما از یک آیه استخراج بکنه. پس نکته بعد این شد که باطنی و ظاهری بودن معانی قرآن شد یه امر نسبی. اولین معنایی که ما از آیه به دست میاریم معنای ظاهری است و لاغیر، همون که آقا از این بت‌های سنگی و چوبی رو اینا رو نپرستید. این شد معنای ظاهری. معنای باطنی اول ما چی شد؟ پیروی از شیطان نداشتن. خب این پیروی از شیطان نداشتن شد معنای باطنی نسبت به اون معنای اولی که ظاهریه. معنای باطنی دومیمون چی شد؟ شد پیروی از انسان، یعنی هوای نفس نداشتن. خب این پیروی از شیطان نسبت به بت پرستی شد معنای باطنی، نسبت به پیروی از هوای نفس شد معنای ظاهری. پیروی از هوای نفس هم نسبت به پیروی از شیطان میشه باطنی، نسبت به غفلت، مطلق غفلت میشه معنای ظاهری. پس شد یه امر نسبی به این معنا. ما سطوح معنایی داریم میتونیم کشف بکنیم از آیه که اینا اولین معنا ظاهریه، معانی بعدی باطنی هستن. خب بعد مرحوم علامه میفرماید که اون چه که به حضرات معصومین اختصاص داره فهم همه مراتب طولی و معنایی باطنی یک آیه است که در انحصار حضرات معصومینه. ما میتونیم به چند پله تحلیل بکنیم بالا بریم، بعد دیگه خلاصه اون دانشمون و اون بینشمون و اون ظرفیتمون دیگه اجازه نمیده، ولی حضرات معصومین نه. نکته بعد اینه که ما از کجا بفهمیم، یعنی معیار و سنجش این که اون چرا که ما به عنوان معنای باطنی فهم کردیم درسته یا غلطه، معیار سنجشش چیه؟ ایشون میفرماید که اولین معیارش اینه که متکی بر معنای ظاهری باشه، یعنی از تحلیل معنای ظاهری به دست آمده باشه، نه در واقع سلیقه‌ای و ذوقی و اون چرا که برخی از عرفا و صوفیه و اینها یه آیه رو میگن معناش اینه، معنای باطنیش اینه، معنای رمزیش اینه، معنای نمیدونم عرفانیش اینه. میگیم این معنای عرفانی به کجای آیه استناد داره؟ هیچ چیزی نداره. ولی معنای باطنی شما استناد به آیه داره، استناد به معنای ظاهری داره. احسنتون، اون میشه معیار دوم. پس معیار اول این هستش که از تحلیل معنای ظاهری به دست میاد. معیار دوم این که باید با معنای ظاهری قابل جمع باشه، یا به تعبیر آقا در تضاد با معنای ظاهری نباشه. پس اگر شما معنای باطنیتون با معنای ظاهری در تضاد قابل جمع نبود، اون چرا که به عنوان معنای باطنی فهمیدید نمیتونید به قرآن نسبت بدید به عنوان معنای باطنی. اما تو تحلیل نه. ببینید شما هم میتوانید بت پرستی رو به عنوان شرک به قرآن نسبت بدید، هم پیروی از شیطان رو به عنوان شرک به قرآن نسبت بدید، هم پیروی از هوای نفس رو، هم غفلت، اینا همه با هم قابل جمعن. یعنی نهی از بت پرستی این بت‌های ظاهری با نهی از در واقع پیروی کردن از شیطان قابل جمع. یه آیه میتونه بگه در آن واحد بگه آقا جان از این بت‌های ظاهری پیروی نکن، پرستش نکن، شیطان هم پیروی نکن، هوای نفس هم پیروی، همه اینا با هم قابل جمع و در واقع با هم تضاهمی نداره. نه، تو بعضی از روایات این تا 70 معنای باطنی میتونه یه آیه داشته باشه، 70 میتونه داشته باشه، ولی برای ما محدوده، برای ما محدوده. مگر عرض میکنم کسانی یک بینشی، یه طهارت نفسی، یعنی ببینید یک مراحلی از معانی باطنی دیگه نیازمند یک طهارت نفس و نورانیت باطنی لازم داره، دیگه خیلی از طریق این قواعد و اینها دیگه به دست نمیاد. ولی عرض کردم که اون مراتب عالیش دیگه در انصار حضرات معصومینه. نکته دیگر یا معیار دیگر این که این معنای باطنی که شما به دست آوردین با آیات مرتبط قرآن تو سوره های دیگه در تضاد نباشه. مثل همینجا ما پیروی کردن از شیطان رو به عنوان معنای باطنی به دست آوردیم که نشده، میبینیم تو آیات دیگه هم همین آمده، تو آیات دیگه هم قرآن کریم نهی کرده از پیروی شیطان. هوای نفس رو به عنوان یه معنای باطنی آوردیم، میبینیم تو آیات دیگر هستش. خب ما تو روایات که اینو خوب دقت بکنید، در مواجهه با روایات باید پس این تو ذهن ما باشه که اول تشخیص بدیم این روایت داره تفسیر میکنه آیه رو، داره بیان مصداق میکنه به تعبیری جری تطبیق، یا نه داره معنای باطنی رو میگه. این خلط کردن باعث کج‌فهمی میشه، باعث در واقع اعتراض مخالفین می شود، باعث ایجاد شبهه در مخاطبین می شود. اینها عرضم به حضورتون که هست. ببینید اصلا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این گونه ما وحی کردیم به تو روحی از امر خودمان. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می فرماند که روح در این آیه مخلوقی است ملکوتی که بلند مرتبه تر از جبرائیل و میکائیل است. خلق من خلق الله اعظم من جبرائیل و میکائیل در روایت داریم که این همراه با پیامبر اکرم است، او را یاری میکند، تسدید میکند خبر. این داره تفسیر میکنه روحان من امره رو، روحان من امره اینه، حقیقتش اینه، کارکرداش و ثمراتش برای پیامبر بزرگوار اسلام این هستش. خب این یه روایت، یه روایت داریم تو آیه مباهله. تو آیه مباهله فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم تا آخر، ما در تفسیر این آیه میگیم مراد از انفسنا یعنی امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر. یه روایت داریم مأمون از امام رضا علیه السلام سوال میکنه که این آیه‌ای که میفرمایید آیه مباهله چگونه دلالت میکند بر فضیلت امیرالمومنین؟ میفهم به خاطر کلمه انفسنا، یعنی امیرالمومنین نفس پیامبر بزرگوار اسلامه، یعنی کمالات که پیامبر اکرم داره امیرالمومنین هم داره. مأمون این نقد علمی میکنه به امام رضا علیه السلام، میگه این تفسیر شما زمانی درسته که کلمه نساءنا در آیه نباشه. این کلمه نساءنا تفسیر شما رو نقض میکنه، یعنی این نساءنا قرینه است برای اینکه مراد از انفسنا رجالنا هست نه امیرالمومنین. نساءنا رجالنا، رجال یعنی ذکور، درست؟ نسا یعنی در واقع نسوان، زنان، انفسنا به اون قرینه، یعنی قرینه تقابل به اصطلاح در تفسیر قواعد تفسیری که بعد میخونیم، به قرینه تقابل در مقابل نسوان کیا هستن؟ ذکورن دیگه، پس مراد از انفسنا یعنی رجال و ناذکورن. امام میفرماید یه حق با توه، به شرطی که کلمه ابناءنا نمی بود در آیه، لولا ابناءنا. میگه اینجوری که شما میگید یه کلمه ابناءنا تو آیه لغوه، اگر مراد از انفسنا ذکوره به قرینه نسا، ذکور شامل رجال و ابناء هم میشه دیگه، فرزند هم میشه، پسر و کوچک و بزرگ نداره دیگه. میگه کلمه ابناءنا دلیل بر این استش که مراد از انفسنا رجال نیست، نفس پیامبر. این میشه تفسیر، یعنی امام تکیه میکنه و قرائن در اون متنی واژگان همنشین و اینها جواب مأمون رو میده و اثبات میکنه، درست؟ حالا روایت جر و تطبیق. ببینید یه آیه داریم در سوره طه آیه 82، این آیه خداوند متعال درباره بنی اسرائیله، میفرماید که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. ای بنی اسرائیل، به خاطر لغزش هایی که داشتید، به خاطر انحرافاتون، همه پلیدیاتون، من شما رو مورد مغفرتم قرار میدهم، به شرط اینکه یک، توبه بکنید، دو، ایمان بیارید، سه، عمل صالح انجام بدید، ثم اهتدا، بعد اهتدا پیدا بکنید، هدایت بشید. خب معنای توبه معلومه، یعنی توبه از این کارهایی که قبلا کردید، ایمانم معلومه، عمل صالح هم معلومه. تو ثم اهتدا مفسران اختلاف نظر دارن. ثم اهتدا رو بعضی گفتن استقامت بر ایمان، استقامت بر عمل. یه روایت داریم از امام باقر علیه السلام که مرحوم تبرسی نقل کرده که آقا مراد از ثم اهتدا یعنی هدایت شدن به ولایت ما اهل بیت علیه السلام. درست شد؟ ثم اهتدا یعنی این، اگر هدایت به ولایت ما شوید، شرط آخری اینه، این اگر توبه و ایمان و عمل صالح داشته باشید، هدایت به ولایت ما نداشته باشید، مورد مغفرت الهی قرار نمید. آلوسی میگه شیعه این روایت رو آورده در تفسیر ثم اهتدا و خلاصه تخطئه میکنه، میگه بی ارزشه این شیعه، خلاصه دعوش بر جعلیات و امثال اینا هستش. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که شما مراد روایت رو نفهمیدید، فکر کردید روایت در مقام تفسیر آیه است، در حالی که در مقام تفسیر نیست، در مقام جر و تطبیق. چرا حالا میگیم در مقام جر و تطبیق؟ حالا شرح میده مرحوم علامه طباطبایی. آلوسی استدلالش اینه، استدلال آلوسی اینه، اگر مرادتون از ولایت اهل بیت محبت اهل بیت یا مرادتون پیروی کردن از اهل بیت، اگر مرادتون پیروی کردن از اهل بیت، این سالبه به انتفاع موضوعه، چون در زمان بنی اسرائیل که اهل بیت نبودن که اونا ازشون پیروی بکنن، پس معنا نداره بگید که مراد از ثم اهتدا یعنی پیروی کردن از ما اهل بیت. میمونه یه احتمال، اون احتمال هم این هستش که مراد از ولایت اینجا محبت باشه. آلوسی میگه ما قبول داریم که محبت اهل بیت بر مسلمین واجبه، چون دلیل داریم، اما دلیلی نداریم که محبت اهل بیت بر بنی اسرائیل 2000 سال پیش هم واجب بوده، که شما بگید آقا مراد از ثم اهتدا یعنی وجوب محبت ما اهل بیت. میگه دلیل اثباتی نداریم، در تورات نداریم، در قرآن هم نداریم، یعنی در تورات نداریم که محبت اهل بیت که 2000 سال 3000 سال بعد میان واجبه بر بنی اسرائیل و امقا اون زمان، در قرآن هم نداریم، پس این روایت شما روایت جعلی هستش. تا انشاءالله چون قول دادیم چند دقیقه آخر به سوالات باشه، پاسخ باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سوال دارم خب این که بخوایم ما این آیه رو تفسیر بکنیم تا به صلاح، خب خیلی زمان میبره. اجمالش اینه که این آیه میفرماید که ولی شما خداست و رسول خدا و کسی که در حال رکوع زکات میدهد. درسته؟ استدلال شیعه اینه زکات دادن در رکوع یک امر مستحبی نیست، یک امر ممدوحی نیست، بنابراین این وصفی که این آیه آمده وصف مشعر اینجا به علت ولایت نیست، چون اصلا امر ممدوحی نیست، امر مستحبی نیست، بلکه این عنوان مشیره، عنوان مشیره، این کسی که در حال رکوع زکات میدهد عنوان مشیره. اگر فی حد نفس امر مستحبی می بود می گفتیم بله ما این فرد رو ولی شما قرار دادیم چون این عمل مستحبی رو داشت، چون در نماز صدقه می دهد و زکات می دهد، می شد علت ولایت امیرالمومنین، چون چنین استحباب و ممدوحیتی نداره میشه عنوان مشیر. آیه میگوید که ولی شما خدا و رسول خداست و کسی که در حال رکوع صدقه داد. حالا برید ببینید اون کیه. اینو ما تا اینجا از قرآن میفهمیم. دیگه قرآن نمیگه اون کسی که در حال رکوع صدقه داد و من اینو به عنوان اشاره عنوان مشیر قرار دادم کیه. تو آیات دیگر قرآن نیست. اینجا باید ببینیم تاریخ و روایات چی میگن. تاریخ و روایات که بررسی میکنیم شیعه و اهل سنت میگه آقا اون کسی که در حال رکوع صدقه داد فقط امیرالمومنین بود و امیر و پیامبر بزرگوار اسلام که این آیه رو خوند، گفت برید تو مسجد ببینید کی داره در حال رکوع صدقه میده. این میشه تفسیر آیه. تا یه حدیش رو ما با آیات دیگه میریم، تو یه حدیش دیگه نمیتونیم. هر جایی که قرآن ساکته میریم سراغ روایات. آقایونی که اگه کار دارن عجله دارن تشریف میتونن ببرن.
توی بلاک سوم که فرمودید برای اینکه بحثی رو مشخص می‌کنید، بلاک سوم فرمودید که تو دیگر آیات هم اشاره میشه، مثلا واسه شیطان که فرمودید. خب اگر که در آیات دیگه اومده باشه، توی اون مصادیقی که مصادیق بطنی که در آیات دیگه اومده،
نه اونجا دیگه بطن نیست، اونجا ظاهره. اونجا ظاهره، میگیم دو آیات دیگر، ظواهر آیات دیگر این معنای بطنی ما رو تایید میکنه.
این معنای بطنی چه کارکردی دارد وقتی ظاهر آیات دیگر این را داره به ما انتاج میکنه؟
ببینید لزومی نداره که در واقع یک معنا رو خداوند متعال با یک بیان به ما بگه. اینجا میخواد بگه که آقا جان مراتبی از بت پرستی هست، مراتبی از بت پرستی رو ما داریم نهی میکنیم، درسته؟ یعنی در واقع موقعی که به شما میگیم لا تشرک بالله، همه اینا بیا تو ذهنت، از همه اینها پرهیز بکن. اشکال نداره توی آیه دیگه این معنای باطنی به عنوان ظاهری بیاد، هیچ اشکالی نداره. یعنی در واقع لغویتی در کار نیست. بفرم. خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم و رحمت الله.